رئیس جمهور غنی ساعت بعد با صدر اعظم پاکستان می‌بیند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید این دیدار بر درخواست نواز شریف صورت می‌گیرد. قرار است تا لحظات دیگر منشی عمومی ناتو در مورد افغانستان در بروکسل سخنرانی کند و دو سناتور ارشد آمریکایی خواستند تا شمار نیروهای این کشور در عراق 3 برابر افزایش یابد و نیروهای نظامی به سوریه فرستاده شوند. سلام و وقت بخیر به برنامه ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه حاضر من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در یک ساعت پیش رو با تحولات مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معلوماتی، ورزشی و مهمترین های روز با شما خواهیم بود. در این برنامه از شما هم در مورد موضوع داغ روز یعنی دیدار رئیس جمهور غنی با صدر اعظم پاکستان تا دقایق بعد میشنویم. حالا خبرهای افغانستان و جهان را داریم. امید مرزبان در استودیو. سلام، چی خبرهاست در جهان؟
با سلام جاوید جان. رهبران نزدیک به 150 کشور جهان در یک جلسه مهم درباره تغییر اقلیم در پاریس گرد هم آمدند. این جلسه ساعت پیش شروع شد. از این جلسه هم خبری خواهیم داشت. همچنان ترکیه جسد یک پیلوت نظامی روس را که هنگام سقوط یک جت جنگی در سرحد میان سوریه و ترکیه کشته شده بود بر روسیه فرستاده. و خبر دیگه که از تاجیکستان داریم، محکمه عالی کشور یک مقام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به جرم اعمال تروریستی و تندروی مذهبی به 9 سال زندان محکوم کرد. خبرهای دیگر هم داریم که تا لحظات بعد تقدیم شما خواهد.
بله تشکر و تا دقایق بعد هستیم همراه خودت. حالا تحولات خبری افغانستان را بشنیم که ویدو برکی پیشکش میکند.
سلام، این هم سرخط خبرهای این ساعت. حکومت افغانستان میگوید قانون اساسی از بدو تصویب تا کنون در بیشتر موارد سوی هر سه قوای دولت نقض شده است. سفارت امریکا در کابل از احتمال یک حمله تروریستی به کارمندانش هشدار داده و سرپرست وزارت دفاع افغانستان به بلخ سفر کرد. تفصیل خبرها. معاون دوم رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که حکومت از قانون اساسی درست نظارت نکرده و در تطبیق این قانون ناکام مانده است. محمد سرور دانش امروز هنگام معرفی یک عضو شورای عالی ستر محکمه و 6 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به اولسی جرگه این موضوع را ابراز داشت. عبدالحسیب احدی به عنوان عضو شورای عالی ستر محکمه و محمد قاسم هاشمزی، غزال حارس، عبدالله شفاهی، عبدالرؤوف هروی، عارف حافظ و سید ابوبکر متقی با عنوان اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی معاون دوم رئیس جمهور معرفی شدند. آقای دانش از نامزدان برای عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواست که در صورت گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه از قانون اساسی کشور به شکل درست آن نظارت کنند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل از یک حمله قریب الوقوع بر کارمندان این سفارت در جریان 48 ساعت آینده هشدار داده است. رسانه‌های غربی به نقل از سفارت آمریکا امروز خبر دادند که این سفارت در کابل به گونه جدی از همه کارمندانش خواسته است تا در جریان این مدت محتاط باشند. سفارت آمریکا در کابل جزئیات بیشتر در مورد اهداف این حمله را ارائه نکرده است. هشدار در مورد تهدید حمله بر کارمندان آمریکا در کابل در صفحه اینترنتی سفارت این کشور در گذاشته شده است و در آن وضعیت امنیتی در افغانستان نامناسب توصیف شده. این هشدار سفارت آمریکا پس از آن صورت می‌گیرد که پیش از این نیز چندین بار این سفارت از احتمال حمله بر کارمندانش هشدار داده بود. و خبر اخیر این که سرپرست وزارت دفاع افغانستان به هدف هماهنگ ساختن عملیات‌ها جهت سرکوب مخالفان مسلح در شمال و شمال شرق کشور به ولایت بلخ سفر کرده است. عبدالقهار آرام سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که محمد معصوم ستانکزی امروز به این ولایت آمده است و با مقام‌های امنیتی بلخ دیدار و گفتگو داشته. سوی دیگر خبرنگار رادیو آزادی در بلخ می‌گوید که آقای ستانکزی در این سفر قمندان عمومی نیروهای ناتو جنرال جان کمبل نیز همراهی می کند. آقای کمبل گفته است که در صورت نیاز آماده است با نیروهای افغان همکاری کنند. اکنون همکارم امید مرزبان شما شنونده عزیز را از تازه ترین تحولات منطقه و جهان با خبر خواهد ساخت.
رادیو آزادی. با عرض سلام، بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا خطاب بر رهبران نزدیک به 150 کشور جهان گفت که آنها باید به جهانیان نشان دهند که ملت‌ها در مبارزه با تغییر اقلیم مسئولیت مشترک دارند. اوباما این سخن را در پاریس در یک جلسه مهم درباره تغییر اقلیم گفت. این نشست را امروز فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه افتتاح کرد. اولاند در سخنرانی خود از رهبران جهان خواست تا به یک توافق جدی درباره تغییر اقلیم برسند. در همین نشست بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز گفت برای محدود ساختن افزایش درجه حرارت کره زمین جهانیان باید سریعتر و فراتر از این به پیش بروند. او میگوید بیایید یک رژیم اقلیمی قابل تطبیق و قوانین واضح به وجود آوریم تا همه کشورها بتوانند آن را دنبال کنند. پاریس باید نقطه عطف تصمیم گیرنده باشد. این کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تغییر اقلیم امروز آغاز شد و قرار است تا 11 ماه دسامبر ادامه یابد. تدابیر امنیتی در شهر پاریس پس از حملات مرگبار در جریان همین ماه خیلی شدید است. کنفرانسی که امروز آغاز شد با COP21 معروف است. محکمه عالی تاجیکستان یک مقام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به جرم اعمال تروریستی و تندروی مذهبی به 9 سال زندان محکوم کرد. فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان غیر قانونی است. محکمه حکم زندان حسن رحیموف رئیس این حزب در منطقه فرخار را امروز صادر کرد. از زمانی که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان غیر قانونی اعلام شده تا به حال 23 مقام این حزب دستگیر شدند، اما این نخستین بار است که یکی از این دستگیر شده ها از سوی محکمه مجرم شناخته می شود. ترکیه جسد یک پیلوت نظامی روس را که هنگام سقوط یک جت جنگی در سرحد میان سوریه و ترکیه کشته شده بود به روسیه فرستاد. این جت جنگی روسی را در 24 ماه نوامبر نظامیان ترک سقوط داده بودند. گزارش‌ها از ترکیه می‌رسانند که جسد این پیلوت امروز از انقره به روسیه فرستاده شد. هنگام سقوط این جت جنگی هر دو پیلوت آن توسط پاراشوت به زمین فرود آمدند که یکی آنها توسط شورشیان سوریه به قتل رسید و دومی نجات یافت. این رویداد تنش در روابط مسکو و انقره را افزایش داد تا حدی که دو روز پیش روسیه بالای ترکیه تحریم‌های اقتصادی وضع کرد. در یک خبر دیگر آمده است که نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از ترکیه و روسیه خواسته است تا روابط دو جانبه ایشان را افزایش داده و درباره سقوط یک جت جنگی روسیه در سرحد میان ترکیه و روسیه و سوریه تحقیق کنند. دفتر رئیس جمهور قزاقستان میگوید که نظربایف در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفت که وی از تنش روزافزون در روابط قرار و مسکو نگران است. و ایلدار ریازانوف یکی از معروفترین فیلمسازان روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در سن 88 سالگی درگذشت. خبرگزاری تاس به نقل از نزدیکان ریازانوف گزارش می‌دهند که این کارگردان سرشناس اوایل امروز در یکی از شفاخانه‌های مسکو وفات کرد. ریازانوف با ساختن کمدی‌های تراژید، بیروکراسی و زندگی روزمره در اتحاد جماهیر شوروی را نقد می‌کرد. از آنجایی که طنزهای ریازانوف خیلی تند نبودند، وی می‌توانست محدودیت‌های سانسور در اتحاد جماهیر شوروی را تا حد کنار بزند. و حالا هم پیشگویی وضعیت هوا در 24 ساعت آینده با همیرا الکوزی.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 18. غزنی آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 2. گردیز هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 1. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 13. و بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 17.
سرویس خبری این ساعت را با پیشگویی وضعیت آب و هوا از رادیو آزادی شنیدین. در ادامه برنامه ساعت خبری با من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان از این مطالب و گزارش‌ها با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور غنی در پاریس است و امروز در اجلاس تغییرات اقلیمی سخنرانی میکند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید صدر اعظم پاکستان خواهان دیدار با رئیس جمهور غنی در پاریس شده است.
احتمالاً ملاقات دو جانبه در روز از نوبت قضای آقای نواز شریف صورت میگیره.
قرار است منشی عمومی ناتو تا لحظات بعد در مورد افغانستان سخنرانی کند. هشدار سفارت آمریکا به شهروندانش در کابل: در دو روز آینده در جریان گشت و گذار احتیاط کنید. ناکامی دولت در تطبیق قانون اساسی: معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید دولت مردان قانون اساسی را نقض میکنند.
از قانون اساسی خود مراقبت لازم را به عمل نیاورده ایم و در عرصه حاکمیت قانون تا کنون ناکام بوده ایم.
در جهان، دو سناتور ارشد آمریکایی خواستند تا شمار نیروهای این کشور در عراق 3 برابر افزایش یابد و نیروی نظامی به سوریه فرستاده شود. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. ساعت 5:11 به وقت کابل و 1:41 به وقت پاریس و بروکسل است. در هر دو شهر دو نشست مهم ادامه دارند. پاریس میزبان نشست اقلیمی با شرکت رهبران جهان است. همچنان در بروکسل وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو گرد هم آمدند و انتظار می رود در مورد افغانستان هم بحث های در این نشست صورت گیرد. در پاریس رهبران حدود 150 کشور جهان در نشست تغییرات اقلیمی شرکت دارند. رئیس جمهور غنی هم در پاریس است و قرار است تا ساعت بعد در نشست تغییرات اقلیمی سخنرانی کند. اما پیش از این سخنرانی وی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفتگو خواهد کرد. در کابل عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی با درخواست آقای شریف با وی دیدار میکند. آقای عبدالله در نشست امروز شورای وزیران از شرکت رئیس جمهور غنی در کنفرانس تغییرات اقلیمی در پاریس نیز سخن گفته و آن را یک نشست تاریخی عنوان کرد. جاوید حسن‌زاده از کابل جزئیات میدهد.
پس از سفر رئیس جمهور افغانستان به فرانسه جهت شرکت در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیم، رئیس اجرایی حکومت میگوید محمد اشرف غنی در حاشیه این کنفرانس با نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز ملاقات دوجانبه را انجام خواهد داد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور صبح روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت که این ملاقات به تقاضای صدر اعظم پاکستان صورت میگیرد.
چند روز قبل هیئتی از عوام ملی پارتی و رهبران حیدر پشتونخوا آمده بودند و اونا تقاضای صدر اعظم نواز شریف مبنی بر یک ملاقات در حاشیه کنفرانس اقلیم در پاریس مطرح کرده بودند که تقاضا پذیرفته شد. احتمالاً ملاقات دو جانبه در اوج است به تقاضای آقای نواز شریف صورت میگیره.
هرچند آقای عبدالله نگفت که در ملاقات دو جانبه رئیس جمهور با صدر اعظم پاکستان روی چی مسائل بحث میگردد، اما پیش از این شورای عالی صلح با اشاره به این ملاقات ابراز امیدواری کرده است که این بار پاکستان برای تامین صلح در افغانستان تعهدات صادقانه را انجام بدهد. هفته گذشته هیئت سیاستمداران خیبر پختونخوا وایز به عوامی نشنل پارتی به افغانستان آمده و در ملاقات با رئیس جمهور غنی درخواست صدر اعظم پاکستان را به وی مطرح کرد. رئیس جمهور افغانستان شب گذشته در روسیه گیت جهت شرکت در کنفرانس تغییرات اقلیم در پاریس روانه فرانسه گردید. رئیس جمهور افغانستان گفت در کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیم به خاطر جلوگیری از گرم شدن هوا از سوی کشورها تصامیم تاریخی گرفته خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که تعهدات برای کمک به کشورهای مشابه افغانستانی در آن صورت گیرد. بر اساس معلومات ریاست اجرایه، رئیس جمهور غنی در جریان سفر 6 روزه‌اش پس از شرکت در کنفرانس پاریس به کشورهای جرمنی، ایتالیا و سویدن سفر خواهد کرد و در آنجا ملاقات‌هایی را به خاطر گسترش روابط با مقامات آن کشورها انجام خواهد داد. کارشناسان سیاسی افغان ملاقات رئیس جمهور را با صدر اعظم پاکستان و مقامات کشورهای اروپایی برای دریافت راه‌های حل مشکلات امنیتی و جلب کمک‌ها در آستانه برگزاری کنفرانس وزرای ناتو در بروکسل و افغانستان مهم می‌دانند. یونس فکور یکی از این کارشناسان:
وای میگوید در ملاقات با نواز شریف اشرف غنی باید روی این مسئله استادگی نماید که صلح اول با پاکستان بعدن با طالبان و ملاقات های دو جانبه ای که با مقامات جرمنی که مسئله مهاجرین مطرح است و با سویدن و دیگر کشورها بسیار مهم است، به خاطر که اشرف غنی ذهنیت ها را آماده می سازد تا آنان را برای کمک به افغانستان تشویق نماید.
آقای فکور با اشاره به دیدار رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم پاکستان گفت آن کشور میخواهد با این تلاش‌هایش از آمریکا و کشورهای غربی برای خودش امتیاز گیری نماید. این در حالی است که حکومت افغانستان همواره تاکید کرده است که هرگاه پاکستان خواهان همکاری صادقانه در زمینه تامین صلح در افغانستان است، نخست باید کمک‌هایش را به گروه‌های تروریستی قطع کرده و از حمایت این گروه‌ها دست بکشد.
گزارش بود از اظهارات امروز رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مورد نشست پاریس. رئیس جمهور غنی در حال حاضر در فرانسه است و امروز در اجلاس تغییرات اقلیمی سخنرانی میکند. همچنان قرار است آقای غنی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان عصر امروز به وقت کابل دیدار کند. این دیدار به پیشنهاد آقای شریف و با میانجیگری صدر اعظم بریتانیا صورت میگیرد. رئیس جمهور غنی که دیشب وارد فرانسه شد ساعت 3:30 به وقت پاریس که هفت شام به وقت کابل میشود در اجلاس تغییرات اقلیمی سخنرانی خواهد کرد. برای آقای غنی 3 دقیقه فرصت داده شده تا گفتنی های خود را بگوید. اما مهمترین گفتگوی رئیس جمهور افغانستان ساعت 2:30 به وقت فرانسه یعنی 6 عصر به وقت افغانستان با صدر اعظم پاکستان صورت خواهد گرفت. انتظار می رود این نشست تا چیز کمتر از 3:30 ادامه پیدا کند، یعنی رهبران دو کشور شاید برای 1 ساعت با هم گفتگو کنند. صدر اعظم بریتانیا هم در این نشست حضور خواهد داشت، چون بر اساس تصمیم و توافق قبلی رهبران 3 کشور در این نشست 3 جانبه شرکت می کنند. در اسلام آباد یک مقام پاکستانی که نامش گرفته نشده گفته است که این دیدار امروز میان نواز شریف و رئیس جمهور افغانستان خیلی مهم است. به گفته این مقام پاکستان آماده است تا سهولت گفتگوهای صلح تحت رهبری افغان ها را فراهم کند. حکومت افغانستان تا حالا خوشبینی اندک در مورد دیدار امروز دارد، اما مقام پاکستانی که نامش گرفته نشده به خبرگزاری فرانس پرس گفته است اسلام آباد به این باور است که دیدار امروز رئیس جمهور غنی با نواز شریف یک تاثیر مستقیم بر صلح و ثبات منطقه خواهد داشت و پاکستان آماده است تا روابط میان کابل و اسلام آباد تقویت شود. دیدار سه جانبه در یک وضعیت حساس روابط میان کابل و اسلام آباد صورت میگیرد و به گفته مقام های افغان صدر اعظم پاکستان برای این نشست درخواست کرده است. اما اگر از اهمیت نشست تغییرات اقلیمی گفته شود، این نشست ساعت 9 صبح امروز به وقت پاریس با شرکت رهبران نزدیک به 150 کشور جهان آغاز شد. رهبران کشورهای بزرگ جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، چین، هند و روسیه در میان شرکت کننده های این نشست هستند. کنفرانس تغییرات اقلیمی از سوی سازمان ملل متحد برگزار شده و نشست تا 11 ماه دسامبر ادامه خواهد یافت. تدابیر امنیتی در شهر پاریس هم پس از حملات مرگبار در جریان این ماه خیلی شدید شده است. نماینده های 196 کشور در این کنفرانس بالای راه های کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در دراز مدت با هم مذاکره می کنند. دانشمندان و محققان هشدار دادند اگر در نزدیکترین زمان ممکن گام اساسی برای کنترل گازهای گلخانه‌ای برداشتن نشود، تأثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی، فقر، کمبود آب و غذا با آتش جنگ‌ها و نبردها خواهد افزود. به گفته بانک جهانی، گرم شدن زمین می‌تواند بیش از 100 میلیون انسان کره زمین را در فقط 15 سال آینده در زیر خط فقر قرار دهد. اما در مورد روابط افغانستان و پاکستان شمار خوشبین نیستند و شمار دیگر خواهان همکاری صادقانه پاکستان هستند. قرار است رئیس جمهور افغانستان تا ساعت بعد با صدر اعظم پاکستان در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی در پاریس ببیند. در گذشته خیلی ها رضایت از کارکردهای پاکستان نداشتند، اما شما آیا خوشبین هستین یا اینکه میخواین پاکستان تعهد بیشتر بده به افغانستان؟ تا لحظات بعد تماس های شما را در این مورد میگیریم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند که دیدار رئیس جمهور غنی با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در حاشیه نشست پاریس هم مانند گذشته بی‌نتیجه خواهد بود. آصف مبلغ، یکی از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای غنی در نتیجه فشارهای برخی از کشورهای منطقه و جهان مجبور به دیدار با صدر اعظم پاکستان شده. به باور آقای مبلغ، تا زمانی که جامعه بین المللی خط سرخ را برای پاکستان تعیین نکند، این کشور با سیاست دوگانه‌اش و مداخله در امور افغانستان ادامه خواهد داد. جمشید حبیب‌زاده با آقای مبلغ صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که دیدار رئیس جمهور غنی و نواز شریف چقدر امیدوار کننده خواهد بود.
من فکر میکنم همونطوری که شما هم شاهد هستین، فشارها بر دولت افغانستان روز به روز تشدید میشه برای از سرگیری مذاکره ها با طالبان، با رهبری پاکستان، از جمله هیئتی از ایالت پختونخوای پاکستان به کابل آمد، راجع به قضیه با مقامات دولت افغانستان صحبت کرد و بعد از این رایزنی ها بود که ما شما میبینیم که آقای اشرف غنی تصمیم گرفته که در حاشیه اجلاس در پاریس با نواز شریف صحبت بکنه. و اما اینه که چقدر نتیجه این میتونه ملموس باشه، من خیلی امیدوار نیستم، به خاطر از اینکه تصور ما این هست که متاسفانه مذاکرات صلح و چیزی که به نام در حقیقت آشتی ملی از اون نام میبرند بیشتر کند کننده روند مبارزه با طالبان و تروریسم بوده و تا به حال نتیجه ملموس را نداشته.
یعنی فکر میکنین که این ملاقات هم مثل گذشته نتیجه در قبال نخواهد داشت؟
یقینا ما تصور ما این هست به خاطر که صداقت را ما از پاکستان شاهد نبودیم. همچنین امروز طالبان یک گروه واحد نیست و گروه های مختلف منشعب شده. ایه که پاکستان چطور میتونه اینا رو زیر یک چتر واحد جمع بکنه هنوز گنگ هست. ضمن اینه که پیش شرط هر مذاکره صداقت طرف مقابل هست. ما نه به صداقت پاکستان باور داریم نه به صداقت طالبان و در جمع شدن اونا زیر یک چتر
بله.
واحد.
آقای مبلغ چطور میشه که بالای پاکستان فشار آورده شود تا به حرفهایی که میزنه به وعده هایی که میکنه صادق باشه و خصوصا در کار گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح همکاریشان در این بخش؟
اگر در خصوص جامعه بین المللی واقعا یک خط قرمز را مشخص بکنه برای طالبان و یک خط سرخ را که در صورت عدول پاکستان و گذشتن پاکستان از او خط قرمز متوجه جزاها و عواقب از طرف جامعه بین المللی شه او وقت میتونیم اطمینان بکنیم که پاکستان به تعهداتش ممکن هست عمل بکنه. اما اگر یک خط سرخ وجود نداشته باشه برای پاکستان ما تصور میکنم صرفا برای گرفتن بودجه های بین المللی و برای کند کردن روند مبارزه با تروریسم و با طالبان در حقیقت انجام میشه. منتها یک چیز را ما نباید از یاد ببریم و او هم این هست که آنچه که در نهایت تعیین کننده خواهد بود اراده و خواست ملی مردم افغانستان هست.
آصف مبالغ یکی از آگاهان سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای مبالغ به بهبود روابط افغانستان و پاکستان و همکاری صادقانه اسلام آباد با کابل چندان خوشبین نیست. اما شما چگونه؟ خوشبینی دارین؟ تماس های شما را حالا میگیریم. یک شنونده هستن روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید.
شهر زادتون از ولایت هرات مزاحم شما میشم.
بفرمایید.
میخواستم در رابطه دیدار رئیس جمهور با نواز شریف چیکار. این پاکستان قابل اعتماد نیست. هیله و مکر و فریب زیاد داره. باز هیله در شهر بخاطر کمک های اقتصادی الغرب در افغان بازوی هیچ چی کرده. هیچ وقت ما مردم افغانستان نمیتونیم به مکر اعتماد کنه.
بله، یعنی شما این را فقط یک تلاش از سوی اسلام آباد به خاطر جلب همکاری های غرب برای خود از کشور میدانین؟ بله
بله، 100% به خاطر کمک های همکاری کشور غربی با دیهل و نیرنگ چی میکنه. بله. هیچ وقت صادق نبوده. هر چی بدبختی داره ما عرضی که پاکستان به وجود آمده هر چی بدبختی میتشه افغانستان عرض پاکستان میتشه.
تشکر میکنیم شنونده عزیز که از هرات با ما تماس گرفتین. یک شنونده دیگه هم از سپاس از شما سپاس. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری.
سلام عباد دارم، سرویس مسالنگ تماس گرفته. به این نظر هستم که امیدید بازدیده است که موجب رفع کدورت میشه، ولی ما به صلح وقتی امیدوار میشویم که خود افغانا تصمیم گیرنده صلح باشند و بعضی هایشون با خارج به خصوص پاکستان روابط خاصی نداشته. البته منظور وزیر روابط خاصی هست که پشت پرده حرفایی نداشته باشند. بازم تکرار میکنم که امین روابط امین دید و بازدید هستن که موجب رفع اختلافات بین کشورها میشن. ما امیدوار هستیم که صلح به وجود بیاد و موجبش هم امین دید و بازدید ها میشه.
با تشکر فراوان از شما و شنونده های ما که در این برنامه تماس گرفتن، تا لحظات بعد برنامه را ادامه خواهیم داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:24 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و در ادامه برنامه ساعت خبری. در نشست امروز وزیران خارجه ناتو در بروکسل، افغانستان هم در صدر آجندای گفتگوها قرار دارد. ناکامی دولت در تطبیق قانون اساسی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید دولت مردان قانون اساسی را نقض میکنند.
از قانون اساسی خود مراقبت لازم را به عمل نیاورده ایم و در عرصه حاکمیت قانون تاکنون ناکام بوده ایم.
پلیس کابل میگوید شما را از عاملین قتل‌های انفرادی و ترورهایی را که اخیراً در کابل اتفاق افتاده بازداشت کرده است. وزارت خارجه افغانستان میزبان سیمینار انکشاف تشبثات متوسط و کوچک کشورهای قلب آسیا بود.
امروز تمام این صنایع متوسط و کوچک بود. تمام ازی از بین رفتن. بریهای ازی حتی یک گام برداشته نشده. تمام ازی تباه شدن. تمام ازی از بین رفتن.
مشران جرگه میگوید در برابر زنان افغان باید برخورد اسلامی و انسانی صورت گیرد.
متاسفانه هنوزم زنان ما به بد داده میشن، به بدل داده میشن، ازدواج های اجباری تامین میشن، ازدواج های قبل از وقت بالای دخترای موجود دارد و همچنان محکمه سرایی میشن، سنگسار میشن.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. سفارت امریکا در کابل از احتمال یک حمله در پایتخت افغانستان هشدار داده است. ایالات متحده از تمام شهروندان این کشور خواسته تا در جریان دو روز آینده در گشت و گذارشان در کابل محتاط باشند. بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان باعث شده که سفارت امریکا در کابل در چند ماه اخیر تمامی کارمندان حکومتی امریکا را از سفر در راه‌ها و شاره‌های افغانستان مانع شود. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
ایالات متحده به اتباعی امریکایی در کابل هشدار وقوع یک حمله احتمالی در جریان دو روز آینده را داده است. این هشدار در حال داده شده که تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده صلح حکومت افغانستان با طالبان مسلح ادامه دارد. سفارت امریکا در کابل خواهان احتیاط زیاد اتباعش در کابل شده است، ولی جزئیات در مورد اهداف احتمالی حملات و نحوه این حملات پلان شده ارائه نشده است. در هشداری که در صفحه اینترنتی سفارت امریکا در کابل به نشر رسیده گفته شده است که اوضاع امنیتی در افغانستان خیلی بی‌ثبات است و تهدید در مقابل تمام اتباع امریکایی در افغانستان بحرانی می باشد. بدتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان باعث شده است که سفارت امریکا در کابل در چند ماه اخیر تمام کارمندان حکومتی امریکا را از سفر در راه‌ها و شاهراهای افغانستان منع کند. سفارت امریکا در کابل اغلباً چنین هشدارها را بعد باش در افغانستان می دهد و آنها را از وقوع حملات احتمالی مطلع می سازد، ولی هشدار اخیر در حال داده شده است که قرار بود محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در حاشیه جلسه ملل متحد روی تغییرات اقلیمی در پاریس با هم ملاقات و گفتگو کنند. گفته می شود اگر این دیدار انجام شود اقدام کلیدی خواهد بود در راستای از سرگیری مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان و میانجیگری اسلام آباد. ولی انتظارات از این دیدار به این سبب زیاد نیست که به گفته کارشناسان امور سیاسی پاکستان در تعهداتش در گذشته صادق نبوده و به وعده هایی که به حکومت افغانستان در مورد ایجاد ثبات داده است عمل نکرده است. حتی همین وعده های میانتهی منتج به آن شد که رئیس جمهور غنی حاضر به شرکت در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و برتانیا در پاریس و گفتگو با نواز شریف نبود، ولی گفته شده است با آقای غنی در جریان دیدار اخیر رهبران سیاسی خیبر پختونخوا از کابل قناعت داده شد در این نشست شرکت کند. یک مقام خیبر پختونخوا که در کابل با رئیس جمهور غنی دیدار داشت گفته است اگر ملاقات امروز رئیس جمهور غنی و نواز شریف در پاریس به خوبی بگذرد، آقای غنی هفته آینده به اسلام آباد خواهد رفت و در کنفرانس قلب آسیا شرکت خواهد کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
سید ایوب از ولایت دایکندی در پیام خود نوشته کرده دیدار آقای غنی با نواز شریف خیلی مهم است، در دیدار صداقت پاکستان معلوم خواهد شد. روح الله حمیدی از هرات نوشته به پاکستان نمی شود اعتماد کرد چون منافع آن کشور بسته به ناامنی در افغانستان است. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان نوشته کرده بر اندازه که نشست ها میان افغانستان و پاکستان صورت می گیره به همان اندازه پاکستان به هدفش نزدیکتر میشه. مردم افغانستان هیچ توقعی مثبت از این نشست ندارن، از آن ملاقات صورت می گیره بی‌نتیجه است. و جان علی عزتیار البته از دایکندی نوشته کرده که به نظر من دیدار آقای غنی با نواز شریف مانند گذشته مؤثر نخواهد بود، چون بارها چنین وعده ها دروغین بوده است. تشکر از شنونده های ما که در مورد موضوع داغ روز یعنی دیدار امروز رئیس جمهور غنی با صدر اعظم پاکستان بر ما پیام های فرستادند. اگر شما هم سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه بفرستین و لطفا نام محلتان ذکر کنین. حالا ساعت 5:30 به وقت کابل شد و امید مرزبان با سرخط خبرهای این ساعت با شماست.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت از قانون اساسی درست نظارت نکرده و در تطبیق این قانون ناکام مانده است. رئیس جمهور غنی در پاریس است و امروز در اجلاس تغییرات اقلیمی سخنرانی میکند. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تا 3 هفته دیگر بسته دوم پیشنهادیش را به حکومت ارائه خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خطاب بر رهبران نزدیک به 150 کشور جهان گفت که آنها باید به جهانیان نشان دهند که ملت‌ها در مبارزه با تغییر اقلیم مسئولیت مشترک دارند. اوباما این سخن را در پاریس در یک جلسه مهم درباره تغییر اقلیم گفت. ترکیه جسد یک پیلوت نظامی روس را که هنگام سقوط یک جت جنگی در سرحد میان سوریه و ترکیه کشته شده بود به روسیه فرستاد. محکمه عالی تاجیکستان یک مقام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به جرم اعمال تروریستی و تندروی مذهبی به 9 سال زندان محکوم کرد و الدار ریازانوف یکی از معروفترین فیلمسازان روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در سن 88 سالگی درگذشت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. سپاس از همراهی هر یکتان. جزئیات و تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. گزارش های خبری تا لحظات بعد. حالا تحولات ورزشی با لیزا حیدری.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره توانست تیم عمان را با تفاوت 12 رنز شکست دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان 160 دوش را در 20 اوره انجام داد، در حالی که تیم عمان در 20 اوره تنها 148 رنز را انجام داده است. این در حالی است که در اولین بازی 20 اوره روز گذشته تیم افغانستان توانست تیم مقابل عمان را با شکست مواجه بسازد. فدراسیون پانگریشن افغانستان میگوید که انتظار می رود فردا تیم ملی پانگریشن جهت اشتراک در 6th دور فستیوال هنرهای رسمی به هندوستان سفر کند. محمد عجب نور سیار رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات که به تاریخ 2 دسامبر آغاز می شود به نمایندگی از افغانستان در ورزشکار، یک مربی و یک هیئت اشتراک خواهند کرد. هرچند آقای سیار از اشتراک رقم دقیق کشورهای آسیا ابراز بی‌خبری کرد، اما افزود که افغانستان در این مسابقات 6 بازی را انجام خواهد داد. و قرار است یک سمینار آموزشی رشته فوتبال فردا در هندوستان برگزار شود. طاهر رؤوفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این سمینار که از سوی انگلستان و اسکاتلند برگزار می شود، بر علاوه افغانستان چند کشور محدود جنوب آسیا هم اشتراک دارند. آقای رؤوفی افزود که در این سمینار بازی و تکتیک های فوتبال برای نوجوانان آموزش داده می شود. به گفته او این سمینار مدت 5 روز ادامه خواهد داشت.
تحولات ورزشی را از رادیو آزادی شنیدین. سپاس از همراهیتان. تا این لحظات 5:34 به وقت کابل شد. معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگوید به دلیل بی‌باوری و عدم اطمینان از مسئولیت جانش، اسناد دست داشته در ارتباط به حمایت داعش از داخل حکومت را به طریقه خاص ارائه خواهد کرد. اما ظاهر قدیر که در نشست عمومی امروز مجلس صحبت میکرد، درباره چگونگی طریقه ارائه این اسناد و مدارک جزئیات نداد. این در حالی است که پیش از این آقای قدیر از ترکیب هیئت موظف شده برای بررسی این اسناد نیز انتقاد کرده بود. در این میان وزارت داخلی افغانستان میگوید که هیچ مشکل در راستای تامین امنیت اعضای پارلمان وجود ندارد و یک گروه خاص از نیروهای امنیتی در این رابطه موظف شدند. پیش از این هیئت به منظور رسیدگی به اتهام‌های وارد شده از سوی ظاهر قدیر مبنی بر حمایت گروه داعش از برخی افراد نهادهای حکومتی موظف شده بود. سحر لیوال از کابل جزئیات می‌دهد.
معاون اول ولسی جرگه افغانستان می گوید اگر ادعاهایش مبنی بر حمایت داعش از سوی برخی علاقات از داخل نظام را ثابت کردن نتواند، از مقامش کنار خواهد رفت. ظاهر قدیر که در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه افغانستان صحبت می کرد گفت اسناد و شواهد در این ارتباط در دست دارد، اما به خاطر به خطر افتیدن جانش می خواهد آن را به طریقه خاص ارائه بکند. وی نگفت که از چی طریق قصد دارد تا این اسناد را برای اثبات ادعاهایش به حکومت ارائه کند.
په چا باور وکړم؟ دلته ما تاسو ته ویلو دلایل، شواهد، اسناد.
من به کی باور کنم؟ من برای شما گفته بودم که دلایل، اسناد و شواهد دارم، اما اگر شواهد را ارائه کنم کی تضمین مسئولیت سر و جانم را خواهد کرد؟ من چند روز قبل حرفهایی را بیان کردم، اما به دنبال آن موتر برادرم هدف انفجار قرار گرفت. من به جا ادعا نکردم، با خود اسناد دارم، اما ارائه این اسناد طریقه دارد. اگر آن را اینجا بیاورم زمانی که از دروازه شورا بیرون بروم کسی مسئولیت افزا جانم را تضمین میکند، پس این یک طریقه خاص دارد.
آقای قدیر این مسئله را در پاسخ به خواستهای ارائه کرد که خواهان پیشکش مدارک در خصوص ادعاهای وی صورت گرفته بود. این در حال است که وی پیش از این از چگونگی ترکیب هیئت موظف شده برای بررسی اسنادی که در رابطه با آن سخن زده بود انتقاد کرده و گفته که اعضای این هیئت حکومتی است و باید نماینده های سه قوه در آن شامل باشند. او همچنان گفته که بر اساس قانون زمان با این هیئت همکاری خواهد کرد که وظیفه حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی به تعلیق درآورده شود. این مسائل به دنبال آن مطرح می شوند که معاون اول ولسی جرگه افغانستان هفته گذشته با اشاره به ارگان های امنیتی و شورای امنیت ملی گفت که اسناد و مدارکی را در دست دارد که نشان می دهد برخی حلقات از داخل نظام از گروه داعش حمایت می کنند. اما این اظهارات به عکس العمل مقامات امنیتی انجامید و آنان خواهان ارائه اسناد موثق در این زمین نشدند. سپس رئیس جمهور برای بررسی این ادعا هیئتی را موظف ساخت. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که هیچ مشکل در راستای تامین امنیت اعضای پارلمان وجود ندارد و یک گروه خاص از نیروهای امنیتی در این رابطه موظفند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پارلمان لپاره مونږ خاص
برای شورای ملی ما یک قطعه خاص داریم که زیر نام امنیت پارلمان فعالیت دارد و از امکانات خوب و حمایت ما برخوردار میباشد و هر چیزی که مورد نیازشان باشد ما برایشان فراهم خواهیم کرد.
این در حالی است که قبل از این نیز برخی از مقام‌های حکومتی و چهره‌های سیاسی به حضور شماره از جاسوسان در داخل دستگاه نظام اشاره کرده و از موجودیت ستون پنجم سخن زدند. اما دیده شود که آیا ادعاها در مورد حمایت داعش از داخل نظام و موجودیت ستون پنجم در حکومت به واقعیت مبدل خواهند شد و یا هیچ چهره‌ای در این ارتباط شناسایی نخواهد شد.
ساعت خبری رادیو آزادی. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید قانون اساسی کشور از زمان تصویب تا اکنون همواره از سوی دولت مردان به ویژه توسط هر سه قوای دولت نقض شده است. سرور دانش امروز هنگام معرفی شش نامزد برای عضویت در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به ولسی جرگه گفت که از قانون اساسی مراقبت درست صورت نگرفته و حکومت در عرصه حاکمیت قانون ناکام بوده است. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که چگونگی حراست و احترام به رعایت قوانین همواره در افغانستان برای بسیاری از مردم پرسش برانگیز بوده، حکومت این کشور میپذیرد که در بیشتر موارد مقامات در رده‌های بلند مرتکب نقض قانون شدند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید که تنها موجودیت قانون اساسی برای تامین حاکمیت قانون و دموکراسی کافی نیست، بلکه باید عملکرد جدی و قوی در برابر نظارت از تطبیق آن وجود داشته باشد. آقای دانش هنگام معرفی شش نامزد برای عضویت در کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به ولسی جرگه روز دوشنبه گفت که قوای دولتی در برخی موارد در مغایرت با قانون و برخلاف وظایف و صلاحیت‌های کاریشان عمل کرده است.
تلخی باید اعتراف کنیم که از قانون اساسی خود مراقبت لازم را به عمل نیاورده ایم و در عرصه حاکمیت قانون تا کنون ناکام بوده ایم. نقض قانون اساسی توسط توده های مردم صورت نمی گیرد. قانون اساسی معمولا توسط دولت مردان و قوای سگانه دولت نقض می شود. همه قوای سگانه دولت مخصوصا قوای مجریه. در این مورد از صداقت لازم کار نگرفته ایم.
آقای دانش بر اهمیت و بی‌طرفی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان تاکید کرده گفت که اعضای این کمیسیون باید برای تامین منافع ملی از اعمال حکومت به خصوص قوای اجرایه نظارت کنند. قانون اساسی افغانستان در 12 فصل و 162 ماده در سال 1382 خورشیدی به تصویب رسید. این در حال است که پیش از این نیز مقامات کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفتند که از زمان تصویب این قانون تا کنون شماره از حاکمان دولتی خود با قانون شکنی های متعدد موانع فراگیری را برای تطبیق آن ایجاد کردند. با این همه شماره از آگاهان مسائل حقوقی میگویند که از زمان تصویب قانون اساسی تا کنون در برابر تطبیق آن همواره برخوردهای سیاسی و سلیقوی صورت گرفته است. از شهلا فرید، استاد پوهنزه حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل و یک تن از آگاهان مسائل حقوقی پرسیدیم که با توجه به مشکلات موجود در کشور و دو دستگی حکومت، آیا اعضای جدید کمیسیون قانون اساسی خواهند توانست در محدوده صلاحیت‌هایشان به درستی کار کنند؟ و روی استقلالیت اعضای این کمیسیون تاکید کرد.
سابق کمیسیون قانون اساسی بنابر سلیقه های خاص انتخاب شده بودند، با تعهد نتونستند در این کمیسیون کار کنند. بار بار قانون نقض میشد ولی صدای کمیسیون قانون اساسی بلند نمیشد. هرگاه اعضای کمیسیون قانون اساسی استقلالیت نداشته باشند، تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار داشته باشند، بنابر سلیقه ها معرفی شده باشند، هرگز هم اینا نمیتونن باز از صلاحیت خود استفاده کنند. در داخل کمیسیون باز هم نمیتونن اینا کار کنند.
خانم فرید میگوید که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید با در نظر داشت اصل بی‌طرفی و با روش‌های معقول جلو تخلفات را بگیرد و پس از این به هیچ فرد مجال ندهد تا با زیر پا کردن قانون حیات اجتماعی را به سمت بی‌ثباتی سوق دهد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. وزارت خارجه افغانستان میزبان سمینار انکشاف تشبثات متوسط و کوچک کشورهای قلب آسیا بود. در این سمینار که امروز برگزار شد، شمار از مقام‌های دولتی، کارشناسان اقتصادی، نمایندگان فعالان مدنی، تاجران افغان از نشست استانبول شرکت داشتند. قرار است نتایج یافته‌های این سمینار در نشست آینده وزیران خارجه کشورهای جهان که در ماه دسامبر امسال در اسلام آباد برگزار خواهد شد ارائه شود. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی که نظیفه محبوبی از کابل فرستاده.
وزارت خارجه افغانستان میگوید کشورهای منطقه باید با توجه به اصل پروسه استانبول در بخش تجارت، سرمایه‌گذاری و ترانزیت همکاری‌هایشان را گسترش داده و هماهنگی ایجاد کنند. وزارت خارجه افغانستان به همین هدف سمینار یک روزه زیر نام سمینار ارزیابی انکشاف تشبثات متوسط و کوچک کشورهای قلب آسیا را روز دوشنبه در کابل برگزار کرد. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه، برگزاری چنین سمینارها را مهم می‌داند و میگوید امیدوار است این سیمینار منتج به دستاوردهای مهمی برای افغانستان گردد.
چگونگی استفاده از سرمایه گذاری ها و تجارت یکی از اهداف پروسه استانبول است که باید عملی گردد. ما خواستهایی را در سطح منطقه در این باره گرد آورده ایم. این سیمینار نیز در این بخش یک گام به سوی پیشرفت است که ممکن همکاری، هماهنگی و انکشاف را به میان آورد. من آرزومندم که این سیمینار برای مشوره و گفتگوهای امروز سفارش های عملی داشته باشد و زمینه انکشاف تشبثات متوسط و کوچک را فراهم کند.
در سمینار ارزیابی انکشاف تشبثات متوسط و کوچک کشورهای قلب آسیا، اعضای کشورهای قلب آسیا یا پروسه استانبول و نمایندگان کشورها و سازمانهای کمک کننده اشتراک داشتند. آنان درباره چگونگی وضعیت تشبثات کوچک و متوسط، فرصتها، چالشها و چگونگی راه حلهای گسترش انکشاف گفتگو کردند. در این میان آذرخش حافظی، یکی از آگاهان و رئیس کمیته روابط بین الملل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میگوید تشبثات متوسط و کوچک در افغانستان از بین رفته است.
دارد موضوع مهم است که باید ما به او توجه بکنیم.
امروز تمام همین صنایع کوچک صنایع متوسط و کوچک بود، تمام ازی از بین رفتن. بریهای ازی حتی یک گام برداشته نشده، تمام ازی تباه شدن، تمام ازی از بین رفتن.
آقای حافظی بهتر شدن وضعیت تشبثات متوسط و کوچک را برای پیشرفت اقتصادی در کشور سودمند خوانده، تاکید کرد که باید نسبت به آن توجه جدی صورت گیرد.
گزارش بود از کابل. ساعت 5:44 دقیقه به وقت افغانستان شد و حالا هم سرخط آنچی در این برنامه خواهند آمد. مشران و جلگه افغانستان میگوید در برابر زنان افغان باید برخورد اسلامی و انسانی صورت گیرد.
متاسفانه هنوزم زنان ما به بد داده میشن، به بدل داده میشن، ازدواج های اجباری تامین میشن، ازدواج های قبل از وقت بالای دخترای ما وجود داره و همچنان محکمه سرایی میشن، سنگسار میشن.
پلیس کابل از بازداشت شمار از عاملین قتل های انفرادی و ترور هایی که اخیرا در کابل اتفاق افتاده خبر میدهد. دو سناتور ارشد آمریکایی خواستند تا شمار نیروهای این کشور در عراق 3 برابر افزایش یابد و نیروی نظامی به سوریه فرستاده شود. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. مشران جرگه افغانستان خشونت‌های جاری در برابر زنان در کشور را غیر قابل پذیرش خوانده و روی کاهش آن تاکید کرده است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه امروز در نشست به مناسبت روز جهانی منع خشونت در برابر زنان در کابل گفت که در برابر زنان افغان باید برخورد اسلامی و انسانی صورت گیرد. از سوی دیگر وزارت امور زنان افغانستان خشونت‌های موجود علیه زنان را یک مشکل جدی خوانده و خواهان جلوگیری از آن شده است. لیزا حیدری و جزئیات بیشتر از کابل.
با آنکه تلاش‌ها برای محو خشونت علیه زنان از یک دهه به این سو در افغانستان جریان دارد، اما هنوز بیشتر زنان در این کشور با خشونت‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه روز دوشنبه در نشست در کابل به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان، خشونت در برابر بشریت به خصوص علیه زنان را محکوم کرد. آقای مسلمیار گفت که علیه زنان نباید از ظلم و تشدد کار گرفته شود.
او دا تعهدم دایی چه اول خشونت دخل کور نخلص کو.
تعهد این است که هر یک ما باید محو خشونت را از خانه خود آغاز کنیم، بعدش از دوستان و اقارب و به همین سلسله می توانیم که از خشونت جلوگیری کنیم. برای خواهران ما زندگی با عزت می خواهیم. ما به عنوان یک مسلمان در برابر خشونت ایستادگی می کنیم.
این در حال است که یک گزارش تازه حقوق بشر نشان می دهد که خشونت علیه زنان در افغانستان در 6 ماه اول سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته 7% افزایش یافته است. با اساس معلومات این کمیسیون، در خشونت‌های فیزیکی و به قتل رساندن زنان که از جمله خشونت‌های تکان دهنده می‌باشد، 2 برابر افزایش رونما گردیده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، فرهنگ معافیت از مجازات، موجودیت فساد اداری، مداخله متنفذین قومی در قضایای خشونت و دسترسی اندک زنان به عدالت را از عوامل عمده افزایش خشونت علیه زنان عنوان کرده است. از سوی دیگر وزارت امور زنان افغانستان از حکومت و ادارات دیگر کشور خواست تا برنامه‌های آگاهی عامه را جهت بلند بردن سطح آگاهی مردم و برای جلوگیری از این پدیده روی دست گیرند. فوزیه حبیبی معاون این وزارت که در این نشست حضور داشت گفت که زنان افغان هنوز هم با خشونت‌های مختلف روبرو‌اند.
ما شما بدبختانه در روزی ماه خشونت یا روز جهانی منع خشونت به تجلیل می‌گیریم که متأسفانه هنوزم زنان ما به بد داده میشن، به بدل داده میشن، ازدواج‌های اجباری تامین میشن، ازدواج‌های قبل از وقت بالای دخترای ما وجود داره و همچنان محکمه سرایی میشن، سنگسار میشن و با مسائل و محدودیت‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند.
این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان هفته گذشته کمپاین 16 روزه منع خشونت در برابر زنان را در سراسر افغانستان آغاز کرد. مسئولین این کمپاین میگویند که برای از بین بردن خشونت علیه زنان در سال جاری برنامه‌های متفاوت را روی دست دارند و برای تطبیق آن به ساحات دوردست کشور نیز از سفر خواهند کرد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است سرمنشی ناتو در مورد افغانستان امروز سخنرانی داشته باشد. تا حالا این سخنرانی آغاز نشده و انتظار می رود محور گفتگوها حمایت درازمدت از نیروهای امنیتی افغانستان باشد. پیش از این بریتانیا تعهد کرده بود که کمک‌هایش را با افغانستان به خصوص نیروهای امنیتی ادامه خواهد داد. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به بروکسل. همه حالا مصطفی صدیقی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. صدیقی صاحب سلام، چه وقت از سخنرانی منشی عمومی ناتو درباره افغانستان و چه انتظارهایی میره از این سخنرانی؟
همین لحظه که با هم دیگه صحبت میکنیم، نعیمی صاحب ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در حال سخنرانی است. او نشست خبریش را با صحبت در مورد افغانستان آغاز کرد. منشی عمومی ناتو میگه که ناتو با چالش های بی پیشینه روبروست و برای رسیدگی به این چالش ها تلاش میکنند. استولتنبرگ گفت فردا با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان بیشتر در مورد تمدید مرحله نخست ماموریت حمایت قاطع ناتو و نیز تمویل نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان در دراز مدت صحبت خواهند کرد. ماموریت حمایت قاطع ناتو همونطور که میدانین در ماه جنوری سال 2015 در افغانستان به هدف آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان آغاز به کار کرد. آقای استولتنبرگ همچنین افزود وزیران خارجه ناتو همچنان در مورد پایداری مالی نیروهای امنیتی افغانستان از سال 2018 تا سال 2020 نیز صحبت خواهند کرد. اما او گفت که تصمیم نهایی در این مورد در اجلاس سران ناتو که قرار است در ماه جولای سال آینده در وارسا برگزار شود گرفته خواهد شد. پیش از این همونطور که شما در مقدمه هم گفتید، نماینده دائمی بریتانیا در ناتو گفت که افغانستان برای ناتو بسیار مهم است. آدم تامسون در صحبت با خبرنگاران امروز در بروکسل مرکز بلژیم گفت که قرار است وزرای خارجه ناتو در مورد تمدید مرحله نخست ماموریت حمایت قاطع در افغانستان بحث بکنند. او افزود که با وسط چالش‌های امنیتی در جریان فصل جنگ نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان وظیفه‌شان را به خوبی به پیش بردند. به همین ترتیب یک دیپلمات ارشد دیگه ناتو در پاسخ به این پرسش رادیو آزادی که ناتو در افغانستان با چه چالش‌های روبرو است گفت چالش‌های امنیتی از جمله تهدید احتمالی گروه دولت اسلامی داعش در بخش‌های از افغانستان مطرح هستند که باید با آنها رسیدگی شود. این دیپلمات ارشد ناتو نیز با اشاره به تلاش‌های برای تقویه نیروهای امنیتی افغانستان افزود که ناتو در تلاش است تا در افغانستان نیز به حد کافی خودش در برابر چالش‌های موجود سازگار و عیار بسازد. اما این دیپلمات گفت که با وجود چالش‌ها افغانستان شاهد پیشرفت‌های خوب در عرصه‌های گوناگون بوده. یک مقام دیگر ناتو برای رادیو آزادی گفت که وزیرای امور خارجه ناتو و وزیرای امور خارجه کشورهایی که ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به پیش می‌برند قرار است فردا، همونطور که بیشتر هم گفتیم، با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان صحبت می‌کنند. یادآوری می‌کنم که قرار است اسماعیل آرماز نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان و نیز جنرال جان اف کمبل فرمانده ماموریت حمایت قاطع برابری ناتو نیز در اجلاس سخنرانی بکنن. مقام ناتو و ما گفت که قرار است جنرال کمپل از طریق ویدیو کانفرانس در اجلاس حضور یابد. قرار است اجلاس وزیرهای خارجه ناتو روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مقر ناتو در شهر بروکسل برگزار شود. و یادآور میشم که قرار است منشی عمومی ناتو با رادیو آزادی تا لحظات بعد صحبت اختصاصی بکنه که در موردش بعداً بیشتر با شما خواهیم گفت.
بله، با تشکر منتظر هستیم. مصطفی صدیقی از بروکسل بود و با رادیو آزادی باشید برای شنیدن تازه‌ترین اظهارات از جانب منشی عمومی ناتو در مورد افغانستان.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
دو سناتور ارشد امریکایی خواستند تا شمار نیروهای این کشور در عراق 3 برابر افزایش یابد و نیروی نظامی به سوریه هم فرستاده شود. سناتوران امریکایی جان مکن و لنسی گراهام همچنان از سیاست رئیس جمهور اوباما در زمینه مبارزه با شورشیان گروه داعش انتقاد کردند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
سه
سناتوران آمریکایی جان مکین و لینسی گرام از سیاست باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در زمینه مبارزه با شورشیان گروه دولت اسلامی انتقاد کردند که در آن بالای حملات هوایی بر مواضع شورشیان و حمایت معتدل از نیروهای محلی در سوریه و عراق اتکا می شود. جان مکین و لینسی گرام گفتند حملات اخیر در پاریس بر مداخله بیشتر آمریکا در سوریه و عراق تاکید می‌کند. آنها از واشنگتن خواستند تعداد نیروهای آمریکایی را در عراق به حدود 10,000 یعنی 3 برابر از تعداد فعلی آن افزایش داده و به مثابه بخشی از نیروهای کثیرالملیتی که بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی می‌جنگند به همان تعداد نظامیان آمریکایی را به سوریه نیز اعزام کند. سناتور لینسی گرام که انتظار نامزدی از سوی حزبش را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارد میگوید با تنها طریقی که میتوانید خلافت را از بین ببرید یک عنصر زمینی است. کمپاین حملات هوایی نمیتواند مسیر جنگ را عوض کند. سناتور جان مکین که ریاست کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا را به عهده دارد اخیراً مداخله در سوریه را توسط نیروهای اروپایی و عرب پیشنهاد کرده است که با 10,000 آموزگار و مشاور نظامی آمریکایی حمایت می‌شوند. سناتور لینسی گرام روز یکشنبه در جریان مسافرت به بغداد به خبرنگاران گفت نیروهای آمریکایی می‌توانند خدمات لوجستیکی و حمایت استخباراتی را به یک نیروی نظامی قوی پیشنهاد شده فراهم کنند که از کشورهای سنی عرب مانند مصر و عربستان سعودی و ترکیه تشکیل شده است. سناتور لینسی گرام گفته است نیروهای خاص نیز میتواند به این قوتها ضمیمه شود. به نوشته آژانس خبری رویترز، اما کارشناسان ضد تروریسم آمریکایی میگویند اعزام نیروهای زمینی خطر پیامدهای منفی را نیز در قبال داشته و میتواند استدلال شورشیان گروه دولت اسلامی را که گویا از اسلام در برابر غرب و متحدان مستبد عربیان حمایت میکنند را تقویت کند. ائتلاف رهبری آمریکا که از حدود بیش از یک سال به این سو مواضع شورشیان گروه دولت اسلامی را بمبارد می کند با وصف آن که مشتمل بر حدود 60 کشور جهان است اما شدیداً بالای منابع آمریکا اتکا دارد. این در حال است که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در هفته جاری در زمینه پیوستن به ائتلاف ضد شورشیان گروه دولت اسلامی خواستار رایگیری پارلمان آن کشور خواهد شد و برای دستیابی به اکثریت آرا به حمایت حزب کارگر بریتانیا نیاز دارد.
ساعت 5:56 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مرور به مهمترین خبرهای روز آنچه در این برنامه گذشت. رئیس جمهور غنی تا دقایق بعد با صدر اعظم پاکستان می‌بیند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می‌گوید این دیدار به درخواست نواز شریف صورت می‌گیرد. هشدار سفارت آمریکا به شهروندان این کشور در کابل: در دو روز آینده در جریان گشت و گذار آنها باید احتیاط کنند. و معاون دوم رئیس جمهور افغانستان می‌گوید دولت مردان قانون اساسی را نقض می‌کنند.
عاشق تر از من کسی پیدا نمیشن، شایب تر از من کسی شیدا نمیشن، عاشق تر از من کسی پیدا نمیشن، شایب تر از من کسی شیدا نمیشن. با می خاطر اسای با این جاش بسی اوی با این ناز و ادای کسی پیدا نمیشن، کسی پیدا نمیشن، عاشق تر از من کسی پیدا نمیشن، شاید تر از من کسی شاید
That's a